شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم و درود های بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک جراح که در کار طبابت و تحقیق در سوئد می باشند هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم و خوشحالم که مجددا در خدمت هستم برای ادامه بحثمون.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، حتما همونطوری که شنوندگان عزیز خاطرشون هست، ما در شروع بحث راجع به رفتارشناسی فردی در خدمت شما و گفتگوی پیشین راجع به شخصیت شما توضیح میدادین که این توضیحات و تعریف تمام نشده بود. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یه خلاصه کوتاهی از بحث گفتگوی پیشین بفرمایید و بعد این مسئله شخصیت رو اگر میشه با تعریفش رو ادامه بدیم.
بله، نشد که در مجموع بحث های جدیدمون که فوکوس و تمرکز داره روی رفتارشناسی فردی، یعنی در واقع رفتارشناسی مسابقه علم، و در صدف هستیم این بحث ها رو از پایه پیش ببریم. ما به تعریف مفاهیم مرکزی و مهم در علم رفتارشناسی روانشناسی پرداختیم. توضیحش هم این بود که در درون هر علم ابزار و زبانی هست برای ارتباط، چه در داخل خود این علم به مسابقه سیستم و کلیت هماهنگ و سازگار، و چه در ارتباط این علم با علوم همسایه و سایر علوم. بنابراین ما در صدد هستیم که مفاهیم مهم و مرکزی رو توضیح بدیم تا هم شنوندگانی که بحث ها رو از اول دنبال نمی کنن بتونن برگردن و رفع افهام بکنن، و هم این که ما هرگاه در بحث هامون مراجعه میکنیم به این مفاهیم، دیگه هر بار در حال افهام ایجاد نشه و ناچار و ناگزیر به توضیح نباشیم. در این حال متاسفانه راه دیگه هم نیست، یعنی ما میباید که به ترتیب از ساده به پیچیده شروع کنیم و جلو بریم و در واقع روشمندی کار رو حفظ کنیم، و در نتیجه این تعریف رو میباید که داشته باشیم که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. در مسئله در علم رفتارشناسی و روانشناسی، شخصیت طبیعتاً به مسابقه یک مفهوم بسیار مهم هست، چرا که همه اختلالات در شخصیت هست که ایجاد میشه. سلامتی روحی هم با به هر حال اندازه‌گیریش در شخصیت انسان هست که میشه بهش پی برد که فرد در سلامتی روحی برخوردار هست یا نه، و به هر ترتیب شخصیت انسان از اون فرآیندهای بسیار پیچیده است که روراست تا به الان تعریف بسیار دقیقی ازش داده نشده. در این حال نظریه هایی هست در مورد شخصیت که ما بخشیش رو بهش اشاره کردیم، که بعضی از به طور خلاصه من بگم، بعضی نظریه ها انسان رو به عنوان ارگانیسم تعریف میکردن، ایده دیگه به عنوان یک دستگاه و سیستم بهش نگاه میکردن، یک سیستم مثلا مدیریت که میباید که سلف امت و خاص خودش داشته باشه، هماهنگی هایی درش باشه. در دیدگاه ارگانیسمی تاکید زیادی بود روی وجود مشترک انسان با حیوان، قواعد بیولوژیکی، زیر ساخت های ژنتیکی، که اینها به مقدار زیادی بستر تحول و توسعه رشد و تکامل فرد و بعد از تولد در ادامه میگذرن. نظر شخصی من اینه که همه این تعاریف، این دیدگاه ها و این منظرگاه ها دقیق هستن در تعریف مسئله شخصیت و هر کدوم بخشی از واقعیت رو بیان میکنن، اما هیچ کدوم به تنهایی کافی نیستن برای اینکه ما یک تصویر کلی از مسئله شخصیت داشته باشیم. در ادامه برنامه امروز من نظرت هستم به دو تا نظرگاه مهم اشاره کنم، برای اینکه در این گذار از دیدگاه ها به اصطلاح بحث رو تموم کرده باشیم. امیدوارم که با مطرح کردن این دو تا نظرگاه بتونیم بحث شخصیت رو تکمیلش کنیم. در این حال من یک سنتز خواهم کرد از کل این نظریات و سعی میکنم تعریفی حتی امکان متعارف از این و ساده شده و قابل فهم از مسائل شخصیت داشته باشم که بتونیم یک بحثی رو با توافق پیش ببریم که در ادامه ببینیم منظور از شخصیت چی هست. در صحبت امروزمون من میخوام که به نظریه فروید از بنیانگذاران بسیار قوی در علم روانشناسی اشاره بکنم و همچنین من به نظریات کارل راجرز روانشناس و روانکاو معروف آمریکایی که دیدی بسیار سازنده و مثبت داره در مورد شخصیت اشاره خواهم کرد. اینها دو تا از برها نظرپردازان بزرگ و مطرح در روانشناسی هستن که نظریاتشون در تحقیقات مربوط به شخصیت خیلی استفاده میشه. میدونیم که برای در متدولوژی تحقیقات شخصیت شما ناگزیر نیست از شیوه های خاصی استفاده بکنید که این شیوه ها تاریخا اثبات شده است در تحقیقات استفاده شده و میتونید شما ازش به عنوان یک ابزار به لحاظ بین المللی قابل قبول استفاده کنید. هم نظریه کارل راجرز و هم نظریه فروید از اون تیپ نظریاتی هستند که اینها به لحاظ علمی قابل قبول هستند. در این حال هر کدوم بخشی از واقعیت رو بیان میکنن که در ادامه من مشخصا و جز به جز بهشون خواهم پرداخت، ولی همونطور که گفتم برای اینکه بشود تصویر روشنتری از شخصیت داشت میباید ما اینها رو در هم ادغام کنیم و از توش یک تعریف سومی بیرون بیاریم. بنابراین اگه که شما سوالی ندارید من میپردازم به مسئله در حال شخصیت از دیدگاه فروید.
خواهش میکنم. بفرمایید.
بله. شما حتما میدونید که فروید از شخصیت های بسیار مطرح در علم روانشناسی هست. کمتر آدم کتاب خونی هست، از این باز یک حقیقتیست نسبی که فروید اسم فروید رو نشنده باشه. فروید همونقدر مطرح هست در روانشناسی که به اصطلاح سقراط معروف هست در فلسفه یا کارل مارکس در مسئله تئوری ارزش اضافی و بحث استثمار و غیر نظرپردازان ایرانی خودمون در مسائل و گونه های مختلف. نظریه فروید معروفیتش به این هست که انسان رو در پرسپکتیو و بعد تاریخیش نگاه میکنه. به همین خاطر نظریه بسیار عمیق. هر جا که من اینجور میگم الزاماً تعلق خاصی ندارم این نظریه، اما فروید به واقع خدمت بزرگی به علم روانشناسی میکنه از اونجایی که به روابط علت معلولی رفتار میپردازه. فروید شایان مخالف با اینه که شما میذارید بیمار رو که مقابلتون دارید درمانش کنید و به هر ترتیب اون مسئله مشخصش رو اقدام کنید. مثلا اگه که اختلال خواب داره، اگه که استراب داره، اگه که افسرده هست، یا اینکه مشکل اعتیاد داره و یا هر اختلال دیگه در شخصیت و رفتار، شما این موضوع مشخصش رو مثل یک جراح شما جراحی کنید و بعد دیگه مریض رو ول کنید. فروید معتقده که هیچ اختلالی در رفتار انسان، هیچ اختلالی در تنظیم رابطه اجتماعی ما، در کارکرد بیرونی ما، در تقابل ما با محیط پیرامون فل بداهه به وجود نمیاد و قانون به ذات نیست، بلکه همواره طبیعتاً عوامل توضیح دهنده وجود دارن که این اختلال رو توضیح میدن و بدون توجه به این عوامل پشت پرده و ایجاد کننده این اختلال روحی روانی شما نمیتونید مریض رو به شکلی پایدار و مستمر درمان کنید. وقتی درمان شما کوتاه مدت خواهد بود و مریض مجدداً یا دوباره به همون اختلال گرفتار میشه یا اینکه حتی بدتر میشه. در مقابل این دیدگاه ما دیدگاه روانشناختی داریم. این دو تا دیدگاه رو من اگه یادتون باشه در مقدمه بحث‌های رفتارشناسی اجتماعی توضیح دادم. دیدگاه روانشناسی و دیدگاه سیکودینامیک یا روانپویشی به فارسی. واقعیت اینه که ترجمه فارسی این ترم ها و اصطلاحات پیچیده میکنه، چون علتش هم اینه که اینها در غرب ایجاد شدن و معادل خوبی و زبانی به فارسی نداریم. روانپویشی من توضیح من ترجمه همون سیکودینامیک، سیکو یعنی همون از روان و دینامیک یعنی متحول و پویا. سیکودینامیک رو استفاده میکنیم به جای روان پویشی و کوگنیتیو رو استفاده میکنیم به جایش روش شناختی، چون شناختی بحث بسیار پت و پهنی هست در فارسی و توضیح میخواد. بنابراین میگیم دیدگاه کوگنیتیو و دیدگاه سیکودینامیک. در دیدگاه کوگنیتیو تمرکز بیشتر و مرکز ثقل درمان، تشخیص و درمان روی خردگرایی هست، کار روی اندیشه بیمار است. یعنی اونجا گفته میشه که بیمار رفتاری که از خودش بروز میده محصول اندیشه است غلط. اندیشه های منفی و اوتوماتیک در انسان ها باعث اختلال های رفتاری میشن. هرگاه که در فکر تحول ایجاد شه و در اصطلاح دیدگاه ها در نگاه به زندگی و مسائل تغییر ایجاد بشه، خود به خود رفتارها از بین میرن. این تا حدود خیلی زیادی درست هم هست، تا حدود خیلی زیادی، اما 100% درست نیست. برد این دیدگاه اونجا تموم میشه، یعنی مرزش اونجا بسته میشه که به عوامل قدیمی تر رفتار در دوران کودکی توجه نمیشه. و چون انسان در هر برهه از زمان، هر گاه که شما فردی رو نگه دارید و ازش سوال بکنید و اینو زیر پرسشنامه های تست ها و پرسشنامه های رفتاری قرار بدید، یه سری اختلالات رو کشف میکنید، این فرد واقعیت اینه که محصولی است از تمام گذشته خودش. این فرد محصولی است از تمام روندی که از بعد به تولد تا به اون روز طی کرده. معنی شما نمیتونید اون رفتار فلبداهه و فوری رو که و بلافصلی رو که این مریض یا این فرد مورد مطالعه شما از خودش بروز میده، این رو فقط بگیرید و بگید خیلی خوب، شما که میترسی سوار قطار بشی یا اینکه از سوارشون به هواپیما خیلی حراس داری، فیلم مثل به عنوان فوبیا یا ترس، این حاصل تفکر غلط شما نسبت به مثلا مرگ. فیلم مثلا بالاخره یه روز انسان میمیره و بعد ما یه جدال طولانی در از در درمان کوگنیتیو یا کوگنیتیو تراپی با مریض در پیش خواهیم گرفت و بالاخره تا یه حدی هم درمان میکنیم. ولی وقتی که عقب بریم میدونیم که در دستگاه سیکودینامی که در واقع نظریه فرویدی هست و مثلا تنجا بگیم آقا طبیعی است که فکر غلط عمل غلط رو موجب میشه، اما این فکر غلط از کجا اومده؟ ما یکم عقب تر بریم یا یکم به اصطلاح چه میشه دورتر بریم و ببینیم که پشت این صحنه تئاتر یک مدیری هست که در سطوح مختلف عمل میکنه و این مدیر رو باید یخش رو بگیرید که این کاربر و یا کارگزار بیچاره رو که انسان یا فرد مریض هست یا فرد با اختلال روانی هست، این رو میفرسته و با اختلالات در جامعه رها میکنه و گرفتاری های فراوانی برای فرد، برای خانواده و برای جامعه ایجاد میکنه. بنابراین دستگاه سیکودینامیک دستگاهی بسیار عمیق‌تر و این هم از دیدگاه اصطلاح التقاطی یا مخلوط خود فروید وجود میاد که یک مقدار رنگی از مذهب توش هست، رنگی از فلسفه توش هست، رنگی از علم توش هست. فروید در این حال پزشک اطفاله، یعنی صرفا روانشناس رفتارشناسی. فروید فیلسوف هم هست، نظریه پرداز روشنفکر، یعنی همه جانبگی خود فروید در نظرش هم و در دیدگاهی که پای گذاری کرده به چشم میخوره و من میخواستم هنوزم که هنوز از قوی ترین متدهای درمانی است دستگاه سیکودینامیک. در این توضیح نسبتا مفصل در معرفی دو تا دیدگاهی که مهم هستن در ادامه، به خصوص وقتی بخش اختلال رفتار اختلال های شخصیت و درمانشون نیست در افسردگی و سر مسائل دیگه، هر وقت ما دیگه رجعت میدیم این دو تا دیدگاه، امیدوارم که ذهن شنوندگان سابقه این داشته باشه. فروید یک تعریفی از انسان میده در شخصیت و اون اینه که انسان رو در سه تا سطوح مختلف، سه تا سطح مختلف میذاره و تعریف میکنه. میگه که انسان یک واحد ساده نیست، یک مکعب مثلا یک در یک متر یا یک سانت در یک سانت نیست که ما بتونیم تعریفش کنیم به این سادگی آب خلصه، بلکه انسان سه تا سطح مختلف داره و باید این سه تا سطح رو شناخت و اعمال انسان از این سه تا سطح مختلف بیرون میاد و در نتیجه لازم است که ما کل دستگاه رو بشناسیم. این سه تا سطح و یا سه تا لایه‌ای که در ساختار شخصیت انسان دخیل هستند در دیدگاه فروید یکی بحث نهاد هست، یعنی قبل از این که بعد از اون خود هست و فرا خود هست، که به اصطلاح مسئله خود، خودآگاهی و ناخودآگاهی. حالا هر جور که ما توضیحش بدیم این به هر حال مشکلات خاص خودشو داره، ولی من توضیح میدم که فقط شما این سه تا سطح در نظر بگیرید. فرض بفرمایید که شما فراروی شما باشه همندگان رادیو یک صفحه کاغذ هست، شما سه تا خط افقی به فاصله مثلا 5 سانتی متر بکشید، خط وسطی رو بذارید خود، یعنی اون فرد، اون فردیت در زمان آن وارد فرد، یعنی در زمان حال، وقتی که ما میگیم شما یا او یا من، اون زمین برمیگرد به خود، این اون نقطه خط وسطی شما در نظر بگیرید. به فاصله 5 سانتی متر هر چقدر که دلتون می‌خواد این یه خط دیگه رسم کنید، این یه سطح دیگه است. شما سطوح خود رو بذارید یک، سطوح پایین‌ترش رو بذارید صفر و بالای یک رو بذارید دو، یا هر جو که دوست دارید اسم بذارید، ولی این خط وسطی خود هست، یک سطح پایین‌ترش نهاد هست و یک سطح بالاتر از اون ناخوشیار یا زمین ناخودآگاهه، که این باز در ادبیات و در تکس ها و متون ادبی حضور در معرفه حضور شما هم هست و میدونید که خب ما از زمین ناخودآگاه زیاد صحبت شده و اینها، بیان که کسی در بسیار مشخص که اینو فروید اولین بار گفته، این که اساسا فرایندی است که محصول تجربات فروید است. بنابراین این سه تا سطح شما در نظر بگیرید، نهاد چی هست؟ نهاد عبارت است از مجموعه ساختار بیولوژیکی فرد، بیولوژیکی منظور فیزیولوژیکی، ساختارهای اتوماتیک فرد و تقریبا خارج از کنترلش که عمل میکنه و در اینجا بیشترین تأثیر رو این نهاد یا این زیر ساخت شخصیت انسان، این پایه شخصیتی انسان از عوامل بیولوژیکی و ژنتیکی هست، که وقتی این عوامل بیولوژیکی ژنتیکی با عوامل محیطی ادغام میشه، با روابط با مادر از اون ابتدای کودکی، بعد پدر و سایر افراد خانواده و جامعه و عوامل محیطی که به تدریج دخیل میشن و تأثیر میذارن روی فرد و رفتارش، فرد خود میشه، یعنی خود فرد که شخصیتش هست به تدریج در یک تداخل مستمر عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی شکل میگیره، که ما در بحث رفتارشناسی اجتماعی هم بخشن بهش پرداختیم و تأثیر فرهنگ و تاریخ و خدمتتون عرض کنم که میزان سواد و تحصیلات و تربیت و اینها رو به عنوان عوامل محیطی در تقابل ترکیبش با عوامل ژنتیکی که ارثیه های هستی شناسانه و تکاملی هست تعریف کنیم. بنابراین این نهاد یا این ساختار یا زیر ساخت فیزیولوژیکی ژنتیکی در تقابل و ادغام با عوامل محیطی یک چیز جدید ایجاد میکنه به نام خود، که در واقع شخصیت فرد هست. من ساده سازی دارم میتونم ولی خود زیر ساختم جز شخصیت. این فروید میگه خیلی خوب، حالی خود تشکیل شد اما کافی نیست. انسان در این حال یک صفحه حافظه داره، یک هارد درایور به اصطلاح، یک دیسک خیلی بزرگ حافظه کامپیوتری شما در نظر بگیرید که این داره، این وصل به کامپیوتر ولی زمان ازش استفاده نمیشه. توی این زمین ناخودآگاه که یک نظر ابر خود هست، فرا خود هست، یک خط بالاتره، به همین خاطر عرض کردم که یه خط بالای اون خود شما بکشید، این خط سوم که خط فوقانی و بالایی و سومی هست، این چیزی فرابشری نیست یا فرض فرمانید که ملکوتی و به اصطلاح مافوق فیزیک و متافیزیکی نیست، بلکه بخشی سطحی از فرایند روحی انسان که درش مسائل بسیار قاموز پیچیده میره اونجا ذخیره میشه و آرشیف میشه. این مسائل چی هستن؟ اجازه بدید مثال بزنم که قدری روشن میشه. انسان در دوران زندگی خودش در این سفری که از گهواره تا گور داره، خب از فرازمشیب های فراوانی عبور میکنه. این فرازمشیب ها میتونه مشکلات اقتصادی باشه، فقر باشه، میتونه که ضرب و شتم و بدرفتاری خانواده و یا محیط پیرامونش باشه، تشویق ها و درخشش ها و پاداش ها و بسیار مثال مثبت باشه، چون همش مکافات و جزا نیست بلکه پاداش ها و و نقاط اوجهای بسیار مثبتی هم در زندگی انسان هست. درست؟ تمام این درخشش ها و یا افول ها، سختی ها و یا به اصطلاح مواهب، اینها میرن در اون آرشیو اصلی، در اون سطح فرا خود اونجا ضبط میشن، ثبت میشن، آرشیو میشن و عمل میکنن به گونه ای. یعنی فرد در دورایی های سخت زندگیش، در گزینش هاش، در مسائلی که خب دو تا چهار تا نیست که بتونه بهش پاسخ بده، وقتی که قدرت اندیشهش و توان فکریش راه گشا نیست و نمیتونه راهش نشون بده، این زمین ناخودآگاه به طور غیر مستقیم روی انتخاب و گزینش تاثیر میذاره. در یک فرآیند بسیار پیچیده که هنوز علم رفتارشناسی موفق نشده دقیقاً به اصطلاح این رو تفکیک کنه و تجربه کنه و مطالعه کنه، فرآیند بسیار پیچیده و در از فرد به فرد هم بسیار متغیر. این زمیر ناخودآگاه یا این زمیر فراخود یا این سطح فراخود از شخصیت انسان در اون دوراهی های سخت زندگی و در اون گزینش های مشکل تأثیر خودشو میذاره. این تأثیر میتونه مثبت باشه، میتونه به هر حال منفی باشه.
بله.
باید مثالی من بزنم، مثلا کجا منظورم از گزینش های سختی. شما شکنجه‌گر این بنظر یه آدم شکنجه‌گر عموما میباید آدم خشن و قتل القلبی باشه. حالا اگه حتما بپرسید شاید هم تعجب بکنید، میگم که نه الزاما اینجوری نیست، واسه که در این نهاد خودش و چه میشه واسه در این ناخودآگاه شاید آدم خیلی مثبتی هم باشه. بعد حادثه به هر حال مجموعه شاید نیازهاش، منافعش، مشکلات دیگه اینو سوق داده و شکنجه‌گر شده. ولی به هر ترتیب این تصویری که از کاراکتر فوهی یک شکنجه‌گر هست اینه که آدم به هر حال مهربانی نمیتونه باشه، ولی حاضر نمیشه هیچ کاری شلاقی به کسی بزنه. خب این فرد شکنجه‌گر هرگاه که زمین ناخودآگاهش مثبت در حال عمل بکنه، میتونه در یک نقطه ای به یه جایی برسه در ذهن و زندگی خودش که برگرده و رئیسش و یا مجموعه سیستمی که اینو وادار میکنه که شکنجه بکنه نبگه و هجرت کنه، یه کوچ بکنه از این وضعیتی که درش گرفتار شده، که این رو دچار رکود کرده در بلاز روحی، اینو در واقع بلاز روحی منجمد کرده و فاسدش کرده و خرابش و تخریبش کرده و رو بیاره به اون، برگرده به اون خیشتن انسانیش که از پایه مثبته، که من در توضیح بسیار زیبای کارل راجرز بهش می‌پردازم که نگاهش متفاوت از فروید هست. به ترتیب اینجا مثلا در این همچین نمونه‌ای وقتی که یک شکنجه‌گر برگرده و خروج کنه به سلطنت استبدادی و دستگاه استبدادی و به مثلا اوجوی آزادی به پیونده، این یک همچین هجرتی صرفا یک هجرت مکانیکی و فیزیکی نیست، بلکه ابتداعا یک تحول عظیم فکری در این فرد ایجاد شده. موتور اساسی این تحول نه آگاهی اکتسابی فرد، بلکه باورهای درست او در زمین ناخودآگاهش که در زمان دیگه شکل گرفته. مثلا این فرد میتواند خانواده بسیار بسیار خوبی باشه، خانواده بسیار عادل، فرزند پدر مادری که همواره امر به معروف کردند و نهی از منکر کردند و اصول پایه‌ای انسانی زندگی رو تجویز کردند به بچه‌شون و توضیح دادند و راهنمایی کردند. منتها دیدیم که بعد از انقلاب مثلا در کشور خودمون خیلی از همکلاسی‌های خود ما رو شلاق می‌زدند. دیدی بچه‌ای که باشون کوهنوردی می‌رفتیم، سریع می غذا خورده بودیم، دوستان خوب ما بودن، همه انسان‌های پاکی بودن و بالاخره این همچین دگرگونی درشون جا شد. بنابراین مثلا یک مثال اینجنینی یا معکوسش هم هست، انسان های بسیار بسیار صالح و خدمتگزار و خدمت ارسان مسئولیت پذیر میتونن دگرگونی ها و تحولات عجیب درشون ایجاد بشه که وقتی شما نگاه میکنید شاید خود شما ها در محیط پیرامونتون داشته باشید نمونه اینجنینی، دچار شگفتی میشه. شما میگید چه اتفاقی در این آدم افتاد؟ با این همه ادعاش، با این همه آگاهیش، با سطح دانشش، با فرض بفهمید با توابطش، یه چیزی این وسط غلطه، یک جای این معادله درست کار نمیکنه. اینجاست که به احتمال زیاد و تقریبا نزدیک به یقین زمین ناخودآگاه فرد این سطح بالایی بسیار بسیار پیچیده و کیفی وارد میشه و مسیر زندگی فرد رو عوض میکنه. این فردی که از نظر شما و در ظاهر آدمی بوده مثبت، با سواد، منظورم از سواد آگاهی زمان از سواد آکادمیک و اقتصادی نیست چون خودی خود واجد ارزش نیست و در مجموع به هر حال داره پارامترهای بسیار مثبتی که شما به عنوان یک دوست پذیرفتید و میدونستید که به هر حال انسان سازگار و مثبت و سازنده می‌بینید که یه همچین رفتاری از خودش نشون میده، رفتاری که شما رو دچار شگفتی و سردرگمی میکنه. اینجا میگه برگشت این سه تا توی که فروید برای توضیح رفتار انسان مطرح میکنه. به همین خاطر بیرون از دستگاه فروید خیلی از روانشناسان و رفتارشناسان گرفتاری برشون ایجاد میشه در توضیح بعضی واکنش های ما که نه با عقل جور در میاد، نه با ایدئولوژی جور در میاد، نه با پرنسیپ های ساده انسانی قابل توضیحه. شما امروز توجه فهم رفتار بین دولت ها، رفتار بین ملت ها، رفتار بین افراد، رفتار بین نهادها، حتی در کشورهای سکولار و دموکراتیک و پیشرفته، اینها در بسیاری موارد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، قابل فهم نیست. شما میگید که چگونه است مثلا که در برنامه گذشته ما شرکه میسه فرد فهمی در این سوالی که بنده زندگی که اگه سگی رو کسی کتک بزنه 8 ماه زندانش میکنن، بعد همین کشور کپسول های اختراع میکنه که در جنگ عراق آمریکا هواپیمای آمریکا این کپسول ها رو اینا راه میکردن برای چرچ های کوچیکی که داشتن، اینها گرما تولید میکردن تا موشک های سام 7 نیروی تدافند هوایی عراق رو گمراه کنه. خیلی جالبه. خب مردمی که به هر ترتیب دارن برای حقوق یه سگ اینقدر مبارزه میکنن که اگه سگشو کتک بزنه 7-8 ماه زندانش میکنن، حاضرن که کاری بکنن که بمب افکن های یه کشور در حال ابرقدرت به راحتی انسان ها رو که احتمال حداقل بنده سگای سوئدی اینها ارزش زندگی دارن بمباران کنن. میبینید اینجا دیگه شما به تناقض میرسید.
بله.
شما احساس میکنید که این رفتار در سطح ملی برای کشور مثل سوئد که مثال فقط میزنم، این با هیچ دستگاه تئوری قابل توضیح نیست، این با در هیچ دستگاه ایدئولوژیکی قابل توضیح، این مردم که سهمی سهام هاشون در همین شرکت اصلی، مگر نمیدانن که شرکت بوفوش در سوئد مثلا اسباب بازی تولید میکنه، توپ میسازه، توپای وحشتناک تولید میکنه، مین تولید میکنه که بچه افغانی رو بی دست و پا میکنه. چرا تو این شرکت های اصلی سازی باز اینها سهام میخرن؟ دقت میکنید به هر ترتیب شما میبینید که هر چقدر که بخواید دقیق بشی در رفتار افراد، باز جاهایی میرسه که رفتار یک فرد جامعه قابل توضیح نیست. اگر که شما به این سه تا سطوحی که فروید مطرح میکنه توجه نکنید، زیر ساختهای رفتاری که عبارت از مجموعه ها و ارثی های ژنتیکی فیزیولوژیکی و که خودش البته تاثیر گرفته است در 3 میلیون ها سال از عوامل محیطی، بحثش حالا پیچیده تر در ژنتیک، این زیر ساختار در تقابل با عوامل محیطی فرد رو میسازه یا شخصیتش رو یا خودش رو میسازه. و اینجا باز متعرض نباید شد، چون با شناخت فیزیولوژیکی یک فرد و حتی سوابق گذشته دقیقا نمیشه فهمید چرا این کارو میکنه، الا اینکه باور داشته باشید یک سطح سومی که اون همون وجدانش یا خلوت فکریش یا اون محرم خانه است که خلاصه هر فردی برای خودش داره، اون عمیق‌ترین و مرکزی ترین نقطه که هر فرد در خودش نهفته و بعضا مخفی داره، اون زمین ناخودآگاه، اون میاد عمل میکنه، میتونه مسیر زندگی انسان 180 درجه عوض کنه، از مثبت به منفی و برعکس. انسان در نفسه همواره بین شیطان و فرشته در نوسانه، میتونه که با گزینش‌های مختلفش بین این دو تا کاراکتر بسیار تخریبی یا بسیار سازنده و مثبت نوسان میکنه. به این ترتیب فروید تکمیل میکنه تعریف شخصیت رو با توضیح نهاد خود و فراخود یا زمین ناخودآگاه. این توضیح سیکودینامیک یا روانپویشی فروید هست از شخصیت که در روانکاری و رواندرمانی این به مسئله که از ابزار بسیار مؤثر استفاده میشه، که شما وقتی در اختلال شخصیت های پیچیده که ما بعدها بهش میخواییم پرداخت، مثلا در بوردرلاین، اختلال شخصیتی بوردرلاین، میبینید که این فرد هر آن عوض میکنه رفتارش رو و بین منهای بی‌نهایت تا بزافی بی‌نهایت این فرد میتونه به اصطلاح تغییر بکنه و مثل پاندول نوسان بکنه. شما اگر که مشکل روانی این فرد رو در دستگاه فروید ندارید و از این پنجره بهش نگاه نکنید، میتونید که توقف کنید همونجا و مشکل ایجاد بشه در درمان شما. و همین خاطر بخصوص در اختلال شخصیت‌ها تعریف فروید تعریفی بسیار تکمیلی مونتا. این تبلیغی بود یا نقاط مثبت نظریه فروید. اجازه بدید که یک بار جنبه‌های منفی نظریه فروید هم اگه وقت اجازه میده من صحبت بکنم.
خواهش می‌کنم.
فروید از اونجایی که در پایه اساس خودش دانشمند علوم تجربی است، پزشک است و با شیمی و فیزیک و فیزیولوژی و ژنتیک و از اندازه سلول ها و روابط تکاملی و متریال و پوزیتیویستی بسیار سر و کار داره. نگاهش به انسان تا حدودی منفی است، یعنی انسان رو موجود مخرب و ذاتاً خطاکار و گناهکار میدونه. حالا من در این که برای توضیح این دیدگاه منفی فروید نسبت به انسان، برمیگردم به خود از دیدگاه خود فروید استفاده میکنم برای تحلیل خود فروید که در حال یادش زنده باد، دانشمند بزرگ علم روانشناسی، کاش بود خودش رو احتراز میکرد الان. ولی فروید خودش ناملایمات بسیاری در زندگیش کشیده بود، هم یهودی بود و به شدت زیر ضرب آلمان هیتلری و ستمهایی که در جنگ جهانی دوم شامل حالش شد، و هم این که در جنگ بر مثلا دو تا پسرش جبهه بودن، مرگ بچه هاش، مریضی های مختلف، آوارگی هایی که کشید، بسیار مشکلاتی که به خاطر یهودی بودنش فراروش قرار گرفت، باید شد که اعتمادش رو به انسان از دست بده. ما در بحث اختلال شخصیت ها یا در بحث اصولا بحران ها، حالا وقتی این اختلال شخصیت اینجوری مکس برای شما مجسم نشه، برای شنوندگان رادیو که هر که هر مشکل روحی داره یک اختلال شخصیتی، مثلا شخصیتش خرابه، یعنی ما سعی کنیم که نمره اخلاقی ندیم به مریضی های روحی. مریضی های روحی میتونه مریضی های جسمی مسائل انسانی هستن و موجه و متعارف و قابل قبول و قابل فهم، یعنی همون جور که شما میتونه پرینترتون خراب بشه، همون به همون اندازه میتونه نکواره شما، یعنی پروگرام شما خراب بشه، مشکل ایجاد بشه توش، ویروس بره توش مثلا. به همین خاطر همونجور که ما میتونیم که نمیدونم سرما بخوریم، یعنی که تومورهای مغزی بگیریم، سرطانهای مغز و اعصاب و اینها، به همون اندازه حق داریم که در حال اختلالات روحی داشته باشیم، بی اون که برچسب اخلاقی بخوره. مشکل ما رفتارشناس ها این است که مریض در بسیاری موارد سعی میکنه انکار کنه مشکلش رو، بخاطر اینکه مسائل روحی یک اتیکت خاص رو متاسفانه در فرهنگ‌های مختلف با خودشون حمل میکنن و پذیرشش برای مریض مشکل است. بنابراین هرگاه که من از اختلال شخصیت حرف میزنم، منظورم این نیست که کسی که اختلال شخصیت داره الزاما آدم در حال با درجه انسانیت پایین تری است. اینم بد نیست بدونید که کمتر انسان روی کره زمین شما پیدا میکنید که نوعی از اختلال شخصیت نداشته باشه. اینه که از نظر خیال هم راحت باشه. منتها اختلال شخصیت زمانی مشکل سازه که در رفتار اجتماعی شما، در مسئولیت‌های کاریتون، در روابطتون با خانواده، در روابطتون با سایر نهادها مشکل ایجاد کنه، ولی تا زمانی که مسئله برای خود شماست که خب هیچ آسیبی ایجاد نمی‌کنه. در واقع بسیاری از مریضی‌ها در بُعد اجتماعیشون امروز تعریف میشن و این بحث البته دیگری است. خدمت عرض کنم که در نتیجه فروید خودش متأثر بود از این آسیب‌هایی که دیده بود، رفتار بسیار بسیار تراژیک و غیر قابل قبول نازیست‌ها با یهودی‌ها، اضطرابی که بخاطر حضور سراش در جبهه داشت و مجموعه شکست‌هایی که در زندگی داشت، و به هر حال باورهای دینیش به عنوان یک یهودی، بیان که حالا من پیش‌داوری زیادی هم بکنم، اینها باعث شد که اصولاً فروید اعتمادش به انسان ضعیف بود. یعنی میگه اصلا انسان ذاتش خرابه، اصلا این موجود وضعش خرابه، خلاص مخربترین موجود روی زمین انسانه و بالاخره انسان ذاتیت این داره که هر جنایت بکنه و از این بحث
بی خود آفریده شده.
جان؟
بی خود آفریده شده.
البته فروید جرات نمی کرد که به جنگ خود الان داره، ولی اینجا فروید درست مثل آدم هایی که PTSD دارن، مثل آدم هایی که شلاق بودن در زندان، میبینی که آدم هستی تو زندان شلاق میخوره، اولین چیزی که بهش لطمی میخوره در اعتمادش به انسانیت انسان هست.
بله.
آدم در ذاتی هست فکر که خب این بابایی که من زن 100 تا شلاق من زد دیگه 101 دیگه اضافی خب کی کافیه مثلا تا
بله.
چقدر خشم، چقدر کینه، چقدر انرژی های تخیری. به همین خاطر زندانیان سیاسی یا سایر افرادی که در سر آسیب های بسیار سخت این بیماری PTSD رو که ما در جلسه گذاشته بشه شده که من مجددن در انده بهش برخواهم گشت در آسیب ها و بحران ها، اولین بطمه که روشون میخواد لازجوری اینه که اعتمادشون به انسان از بین میره متاسفانه، و این خطرناکترین حالت در انسان. شما تصورشو بکنید که اعتماد به هیچی نتونید بکنید، خب در زندگی انسان معلق میمونه احساسی که در یک سرزمین بسیار غریب و ناآشنا اومده و به هر حال به هیچ کم نمیشه اعتماد. این حالت بسیار بدی است. حالتی است که واقعا جهنمه. فروید بی اعتماد بود به خاطر آسیبی که دیده بود و به همین خاطر نقطه نگاهش به زندگی و به انسان اساسا منفی بود. که البته دیدگاه فروید هم تحول ایجاد میشه توش و بعدها خودش در سن 80 سالگی بازبینی ها میکنه. در این حال کل دستگاه فروید و شیوه درمانیش یعنی سیکودینامیک الان سوالات زیادی مقابلش گذاشته میشه. با شتاب گفتن هرچی بیشتر روش کوگنیتیو یا خردگرایانه الان دستگاه یعنی شیوه درمان روانکاوی و سیکودینامیک ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه، بخشاً به خاطر طولانی بودن این درمان، بخشاً به خاطر پیچیدگی هایی که داره و در خیلی موارد خب دانشمندان جدید علم رفتارشناسی اصولاً درس های فروید رو زیر سوال میبرن، به خصوص دیدگاه منفیش نسبت به انسان و اینکه انسان ذاتاً گناهکار و خطاکار هست. به هر حال اینجا جمع میزنید دیدگاه فروید رو، میشه ساعت ها و مفصلا صحبت کردم و به فروید ما در آینده باسرم که به تدریج برگردیم و کمابیش باز اشاره بکنیم به تأثیراتی که این مرد بزرگ در این رفتان شناسی گذاشته و راه های بسیار رو باز که از زمانی که اصولا رفتار انسان مطالعه نشده بود فروید با درگاهات بسیار بسیار دقیق خودش پایه گذاشت و راه علم رفتار شناسی رو که پیچیده ترین علم دنیا رو خودش
با
چون که با انسان سر و کار داره راه رو باز کرد و راه رو گشود. اما وقتی که ما میرسیم به نظریه کارل راجرز، اگر که وقت اجازه میده نه من اینجا بحثم اینجا تموم کنم.
بفرمایید. خیلی
آقای دکتر ببخشید، در مورد نظریه فروید این سوال برام هست که پس به این ترتیب متدولوژی که فروید ارائه کرده باید به اون جدا از نتیجه گیری هایی که خودش کرده که متأثر از هم مجموعه شرایطی که خودش درش روش کرده بوده باید از اونو جدا نگاه کرد، درسته؟
کاملا دقیقه و بسیار عالی تذکر شما و من از همین خود استفاده میکنم این بهانه توضیح دیگه هم دقیقا این درسته، به خاطر اینکه میبرد بیانات و کارهای درست و مثبت افراد رو از حتی کارکتر شخصی و فردی و خانوادگیشون جدا کرد. یعنی یک دانشمند بزرگ میتونه خدمات بسیاری و از ارزندهی به بشریت بکنه اما خودش به لحاظ شخصی تو آدمی الزاماً قابل قبول و نمیدونم ایدئال بنده و شما نباشه و خود مشکلات خاص خودش داشت. فروید هم انسانی بود مثل همه ما در نسبیت خودش با مشکلات خودش با کمبودها و محدودیت‌های خودش، به اضافه اینکه فروید به هر ترتیب محصول زمان خودش بود، محصول اون دوره تاریخی بود، دوران ماقبل اینترنت، دوران اصولا ماقبل کامپیوتر، دورانی که در حال روابط نیمه فئودالی نیمه سرمایه‌داری و هنوز واقعیت اینه که روابط تولیدی که به هر ترتیب مناسبات اجتماعی رو توضیح میده روابطی بود نسبتاً عقب مانده، جنگ های جهانی شده بود و فاصله کوتاه از هم دیگه، جهان پر تلاطم بود، جنگ دوران قطبندی های بزرگ بود و اینها میدونی تمام آوارگی های خود فروید اینها تاثیر گذاشت. منتها صحبت شما بسیار دقیقه، یعنی اینکه باید که از یابی های خود فروید نتیجه های فردی و اخلاقی و شخصیش رو جدا کرد از اون متد ها و فرمول ها و کلیدهایی که میده که ما ازش میتونیم استفاده کنیم. در زن همینطوره ده. اما اینکه اینشتین هم نمیخواست که از توضیح روابط اتم ها و الکترون ها استفاده بشه، ما بمب اتم مثلا بسازیم، بلکه هدفش چیز دیگه بود. اما ساختن بمب اتم به هیچ عنوان به شخصیت و جایگاه اینشتین در علم فیزیک لطمه وارد نخواهد کرد. توضیح بسیار جالبی بود که بعضی از اونها میگن منقال و ماقال، مهم نیست که کی حرفی رو زده بلکه مهم اینه که چی گفته و آیا حرفی به خودی خود درست هست یا نیست. این بحث اتفاقا در مسائل سیاسی هم مهمه که ما توجه داشته باشیم که افراد رو به طور کل یا رد یا قبول نکنیم، بلکه در افراد در سطح خودشون بذاریم و به طور نسبی بهشون نگاه کنیم. از اون بسیار به جای بود آقای هم بذاریم از کنم که بعد میکردیم اگر در فرار میدیم در نسبت و فرار صحبت زیادی میشه کرد از عقده هایی که مثلا کمپلکس پسر نسبت مادرش، رقابت یا پسر با پدر در سر مادر، مسئله که دقیق نیست صرف نمی کنه، منتها بخشش هم مثلا حاصل تجربه که بوده شاید هم عمل کنه ولی جهان شما نیست. فروید رفتار انسان در مجموع با دو عامل سکس و خشونت توضیح میده، یا خشم و شهوت، اینکه انسان در وجود مشترکش با حیوانات از دو عنصر رنج میبره که درش اختلال شخصیت رفتار ایجاد میکنه. یکی سکس هست که نیاز طبیعی انسان به تولید نسل پایداری نوعشه و مثل نژادشه، و یکی هم خشونتشه که درنده خوی انسان و وجه مشترکش پایمالتیم به خود یه خود درسته. ولی فروید اونجا اشتباه میکنه که میگه همه چیز انسان رو این دو عامل توضیح میده. به نظر من همه چیز انسان رو این دو عامل توضیح نمیده، ما هم زندگی رو نشون داده. به همین خاطر اینا الان زیر سواله. مثلا تو شاید هم بخشن اگه تو حتما قطعا خوندید، اولا میگه که بعد فروید ترجمه شده، یعنی اون سکسوالیته که فروید شده که الزامن منظور اون سکس و مفهوم عام و مثلا بازاریش نیست، بلکه منظور سکس اون تمایلات غریزی لذت طلبی است که میتونه هر چیزی باشه، میتونه مثلا سکسی باشه که از گاز دادن یه سیب در انسان مثلا ایجاد میشه. اینه که میگم مسئله نیست نیست این انتها جای بس، به همین خاطر من دیگه واردشون نشدم. من
بله مثل
اینکه همین نظریات کلیشو میگیریم تا در بحث آسیب شناسی و به هر حال مشکلات مشخص اون وقت برمیگردیم مورد مورد میگیم که مثلا چرا در افسردگی ما اینجوری زندگی نگاه میکنیم، از کجا آب میخوره مثلا در افسردگی. من حتما برمیگردم و بیشتر توضیح میدم. بله در مجموع فروید انسان رو با این سطحی که خدمت عرض کردم با نهاد خود و فرا خود یا زمین خود رو توضیح میده، و در مجموع نگاهش به انسان نگاهیست منفی، منتها نظریاتش از این که به ویژه از این زاویه که میگه برگشت به دوران رشد و نمو و دوران کودکی و عوامل پشت پرده بسیار بسیار جالب و قابل قبول.
یکی از بنیانگذاران پایه های علمی علم روانشناسی دیگه.
بله فروید به واقع شخصیت مرکزی در روانشناسی است. اون مجسمه ایست که در میدان مهم شهرها به اصطلاح شما میبینید مجسمه است از شهر.
بله آکادمیکش
خودی در روانشناسی یک همچین کار کرد و همچین جایی داره.
بله و بعدا میتونه
حتماً بسیار کشید فروید و واقعا تمام عمرش رو حتی 83 سالگی مینوشت و تولید میکرد و مقاله مرتبا مقاله مینوشت و یکی از پرکارترین دانشمندان است که شما میتونید سوادش باشید از نظر بسیار بسیار ارزشمند.
و چون جزء کارهای اولیه است میتونه دچار انتقاداتی هم باشه که هست و در مورد صحبت خواهد شد.
صد درصد و در تکامل پیدا میکنه نظریاتش.
بله
همفکرانش و اون کمیته معروف انجمن سیکودینامیک در اتریش و بعد آلمان اینها و تکمیل میشه نظریاتش به تدریج. و امروز هم هنوز هم که هنوزه میدونی که هنوز هم که هنوزه اکثریت روانشناسان و نه الزاما روانپزشکان، روانشناسان و حتی روانپزشکان به سختی خوب فضای فروید هستن و نظریات فروید هستن، منتها سعی میکنن که اینها رو فروید تکمیلش کنن. الان باز من در یه خود جلوتر بهش میپردازم. الان دیگه یواش یواش بشر به این نتیجه رسیده که میباید ترکیب کنه حد و دیدگاه خردگرایانه و دیدگاه فروید رو و ازش یک شیوه سومی در بیاره که بتونه هر دو جنبه ها رو در نظر بگیره. یعنی که هم در درمان سراغ فکر غلط انسان بره که عمل غلط رو موجب میشه، و هم این که عوامل ایجاد کننده اون فکر منفی رو هم اونا رو شناسایی کنه و مریض نشون بده که مریض بخواهم آها پس از اونجا آب میخوره. خلاصه خشت اول را چون حد نمار کشت تا سرایا
میرود
پس خشت اول کشت گذاشته و بعد از اونجا درون
باسازی
بشه. در اون بازنگری به درون میشود شما تنظیم بگید حتی به یک ملت و مردم. اگر که ما امروز بخواییم گامی در کشورمون جلو بزنیم باید چیکار کنیم؟ برگردیم به اون ریشه ها و ببینیم از کجا ما آسیب خوردیم، از اونجا شروع کنیم بسازیم و بیایم جلو.
خمیدون.